بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ورا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشفمای اساتید فضلا، بزرگان و خانواده‌های محترمشون، به مؤسسه خانه خودشون هست و به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد ارز میکنم. امیدوارم خدای متعال در این لحظات نورانی که به توفیق شرکتش رو به ما عنایت فرموده الهام بفرماید چیزهای مورد گفتگو قرار بگیری که موجب رضای خدا و سعادت ما باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرآن الكريم أدبيات خاصة لكي بعضی هاش مقداری در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده و جز محاورات عرفی ما شده، اما بعضی هاش هنوز اونطور که باید و شاید جای خودش رو باز نکرده. آیه‌ای که تلاوت کردم احتیاج به توضیح نداره، ولی نکته هایی که مورد توجه بنده است که میخوام ازش استفاده کنم اینه که از اول تکیه میفرماید روی صراط و نهادا صراط. ما در فارسی راه را فقط یک کلمه داریم ظاهرن به کار میبریم، ولی در عربی تعبیرات مختلفی هستی، دست کم سه تاش در قرآن ذکر شده: صراط و سبیل و طریق. اما سبیل که در همین آیه هم اومده جمع بسته میشه به سبل، گاهی سبل حقی است که باید دومانش رفت با کسرتی که داریم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و گاهی مصادیق نامطلوبی داره که باید ازش پرهیز کرد، مثل اون چه در همین آیه اومده که ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. یه جا هم طریق داریم که ظاهرا از قول جنیان نقل شدیم. اینا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی و یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. ظاهرا همین یه مورد هم باشه در قرآن که طریق مستقیم داریم و مورد قبول است. به هر حال معروفتر همه صراط که تو سوره حمد آمده و اقلا همه ما روز پنج مرتبه اینا تلاوت میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. ولی صراطی که جمع بسته نشده تو قرآن که نیست جمع صراط، حالا در روایات اینها یادم نیست. اگر این آیات رو پلو هم بگذاریم، این که ما همیشه از خدا صراط مستقیم را بخواهیم که خدا ما را هدایت کنه، اهدنا الصراط المستقیم. و خود قرآن تأکید می‌فرماید که اگر شما تلاش کنید، جهاد کنید، سبل را خدا به شما نشان خواهد داد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به دست میاد که این سوالی که مطلوب هست چیزهاییست که تحت پوشش صراطه، یعنی صراط مثل یک شاهراه وسیع میمونه که راههای فرعی داره، اونها سوالی هستن، هر کدوم مربوط به یک عرصه خاصی هستن. به یک تعبیر اونها مثل اندامهای یک بدن هستن، یک پیکر هستن، یه روحی دارن که اون صراطه. ولی همونطور که روح انسان یکیست، به جهازهای مختلف و هر جهازی داره اندامهای مختلفی، اعضای مختلفیست، این صراط هم با اینکه وحدت داره یه زیر مجموعه هایی داره که سبل هستن اینا. اگر اینا زیر مجموعه صراط باشن، جزء الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست، چون غیر از صراط مستقیم هرش باشه راه شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا بیشتر من تفصیل ندم، حضور بزرگان اینا جسارت توضیح دادن. حاصلش اینه که از این آیات استفاده میشه، از این آیات مجموعاً. اولا ما یک هدفی داریم که مطلوب فطری ماست و بالاترین هدفی است که میتونیم بهش برسیم و اون هدفی است که خدا برای آفرینش ما قرار داده. منزلگاه ثابتی است که باید بهش برس. این باید از پیمودن راه به اون مقصد برسیم. اون مقصد یهو بعدم نمیدن، راهی داره، باید راه رو پیمود تا به اون مقصد برسیم. این راه یک راه مستقیم روشن به پیچ و خم بی دغدغه است که به یک معنا روحش بندگی خداست. من عبدونی هادا سوال است. این آیه شریفه می فرماید و ان هادا صراطی مستقیما فاتبعوه. یک صراط هست که منصوب به خداست، این را باید پیمود تا به هدف رسید. پیمودن راه برای رسیدن به مقصد، ولی خود راه میشه مقصد. اگر پیمودن راه برای رسیدن به یک مقصدی نباشه، خود راه رفتن میشه مقصد. این که صراط راه هست باید پیمود، فتبعو، برای این هست که یک هدفی برای این راه هست که باید به اون هدف رسید و جز از این راه نمیشه. صراطی مستقیما ان اعبدونی فعلا صراط مستقیم. اگر غیر از راه خدا شد و صراط مستقیم شد، عبادت شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبين. ما ان اعبدوني هذا صراط. اگه اینا رو این تطبیق درست باشد و اشکال ادبی، اشکال متدیک نداشته باشه، همچین چیزی استفاده میشه که ما آفریده شدیم برای اینکه یک راهی را بپیماییم تا به مقصد برسیم. ما در آغاز وقتی خلق میشیم در آغاز یک راهی هستیم. اگر این راه را درست بریم به اون مقصد خلقت میرسیم. گاهی هم بالعرض به خود راه گفته میشه پیمودن این راه مقصد است، یعنی مقصد متوسط، هدف متوسط، هدفی که بالاش بعدش یک هدف نهایی هست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس عبادت هدف خلقته. ما خلقت الا، و چون این راه هست، راه هدفی دارد، پس فرمی میشه این راه یه هدف اعلایی دارد که اون نتیجه عبادت هست که پیدا میشه. حالا ما در محاورات خودمون در فرهنگ قرآنی میگیم قرب خدا الان درجاته. خب حالا اگه این برداشت صحیح باشه و اشکالی نداشته باشه، میتونیم بگیم نظر قرآن اینه که آدمیزاد در این عالم آفریده شده، در یه نقطه او واقع شده، در یه مرکزی اول خطی باید حرکت کنی. این حرکت رو باید بشناسه، راه را از کدوم راه باید حرکت کنی. اگر اون راه نره، از اون راهی نباشد که صراط مستقیم است، میفته تو سبولی که ملادت به باقی سبون صحیح نیست. پیمودن اونا موجب انحراف میشه و میشه مصداق عبادت و شیطان. اگه تا اینجا صحیح باشه، اون وقت این سوال جای خودش رو پیدا میکنه که این راه چه راهیه، چگونه باید بیمون. و اگه سبول زیر مجموعه های این راه مستقیم هستن، چند تا هستن، چگونه باید پیمود، تقدم و تأخری دارد ندارد، تزاهمی واقع میشه نمیشه، و سوالات فرعی از این قبیل. آخرش نگادم چگونه باید حرکت کند تا به هدف خلقت، عالی ترین کمالاتی که خدا انسان را برای اون آفریده، برسه. این سوال جدیست. قرآن منت میذاره سر ما، میگه به مردم بگو هازا صراطی مستقیم. اینی که من به شما یاد میدم، این همون صراط خداست. صراط مستقیم همینه که من به شما دارم یاد میدم. راههایی که با این نمیسازه، مبادا برید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اون راه ها شما رو پراکنده میکنه، دور میکنه از مقصد، و ممکنه به کلی محروم بشید از رسیدن به هدف. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. آیا ممکنه که یک صراط دیگری باشد که آدم اگر از اون راه بره اتباع کنه به مقصد برسه، و خدا اون را اغفال کرده، ذکر نکرده، یا علیاذ بالله فراموش کرده؟ بگید این ظاهرشون که یکی بیشتر نیست، همون صراط الله هست، صراطی مستقیمن، همون است که هر روز باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. فقط از همین راه هست که آدم به سعادت و هدف خلقت میرسه. اگه جای دیگه شد میشه سبولی که لا تتبعو، و لا تتبعو سبول فتفرق بکن هم سبیل. آیا بدون پیمودن این راه، به حسب اون چه از این آیات استفاده میشه اگه این برداشت ها صحیح باشه، معناش اینه که راه های دیگری هم هست، میشه رفت صرف نظر از دین. ظاهرن نمیسازه با اینا. ان اعبدونی هادا صراط مستقیم لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ما ان اعبدوني هذا صراط مستقيم. راه صحیح مستقیم همینه، بندگی خداست. هر راهی دیگه برید جز این عبادت شیطان است، چون دو تا بیشتر نیست. اگر بود میگفت لابد سه راهی هست، اینش راه خداست، اونش راه شیطانه، یکی هم راه دیگران است. ظاهر این آیه باز حس به راه هست در دوتا، راه خدا راه شیطان. لا تعبد شیطان من اعبدونی، اگر اون نشد اینه، اگر این نشد اون. پس از این استفاده میشه، حالا باز متکرار میکنم، اگر این برداشت های مقدماتی صحیح باشه، ما باید باور کنیم که برای رسیدن به سعادتمون، کمالمون، هدف خلقتمون، یک راه بیشتر نداره، اونم یه راهیست که روحش بندگی خداست. حالا بندگی خدا یه معنای خاصی داره، عبادت یعنی عبادت های آدابی که ما انجام میدیم، نماز و روزه و اینا، یه معنای عامتری هم داره که شامل هر نوع اطاعت خدا میشه. یک بچه همین هست که اطاعت مقدمه طول عباده هست. اینا شد دیگه، حالا جزئیات علما و بزرگان باید بفهمن ما استفاده کنیم. به هر حال یه راه صحیح بیشتر نیست. راه های دیگه لا تتبع السبل فتفرق لکم. خب این راه چطور چیزیه که تمام زندگی انسان رو شامل میشه؟ چون اصلا ما گفتیم راهیست که هدف خلقت را به ما میرسونه، ما آفریده شدیم برای اینکه به اونجا برسیم، راهش هم اینه. این همون برداشتی که از کردیم که این صراط یک راه کلی است که مصادیقی دارد، عرصه هایی دارد. عبادت در نیمه شب با خدا، این یه جور عبادت. عبادت با کیفیت معاشرت با همسر، این هم عبادت خداست، مخصوصا با قصد قربت باشه. عبادت در رفتار با فرزندان، با همسایه، با دوست، با آشنا، همکلاس، استاد، تا حاکم اسلامی، تا با همه مردم عالم. اگر هر کدوم از اینا به یک شیوه خاصی انجام بگیره، این راهیست که ما رو به سعادت میرسونه. یعنی مصداقی از مصادیق عبادت است، سبیلی از سبل عبادت است. سبیلیست در زمینه اقتصاد، سبیلیست در زمینه معاشرت با خانواده، سبیلیست در معاشرت با مسلمین و سبیلیست در معاشرت با همه انسان ها، اهم از مسلم و غیر مسلم و هر عرصه دیگری فرض بشه. هر کدوم از اینا یه سبیلیست. کل اینها، مجموعه اینها یک صراط هست. روح این صراط بندگی خدا هست. یعنی در هر جایی، هر قدمی میخوایم برداریم، خدا چی میخواد؟ اگه اون رو لحاظ کردیم میشه عبادت الله. معلومه که ما در متن صراطیم، حالا از سبیل عبادت باشه، یعنی عبادت بانی خاص نماز باشه، از سبیل انفاق باشه، از سبیل درس خوندن باشه، از سبیل درس دادن باشه، از سبیل حکومت باشه، از سبیل صلح باشه، از سبیل جنگ باشه، نو سبل هستن. اگر همه اینا اونجوری انجام گرفت که خدا میخواد، میشه عبادت و میشه مصداق صراط مستقیم. اگه جوری دیگه شد به اصل این برداشت میشه مصداق عبادت و شیطان، ما رو به جایی نخواهد رسون. حالا از دهن هر کرد و با ادعای هر متخصصی هر دانشمندی باشه، اگه در راه بندگی خدا نیست عبادت و شیطان است، هدر دادن عمر است و گاهی پیمودن راه جهنم است. الا طریق جهنم، یکی که جایی که در قرآن طریق به کار رفته طریق جهنم، این یعنی چی که آدم در همه چیز بندگی به خدا کند. مثلا ما امروز نهار آبگوش بخوریم یا پلو، این کدومش بندگی به خداست؟ یکی از اینا باید باشه. یا نه، هر دوش بندگی خداست، هر دوش راه خدا پیمودن راه. اگر بندگی خدا این است که ما کسب حلال بکنیم، قصابی بکنم، نونوایی بکنم، بقالی کنم، عطاری کنم، کدومش راه خداست؟ اگر خدا گفت این کارو بکن، همون راه خدا، هر کدومش باشه. سبیلیست از سبل الله، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی یک صراط است، راه خدا، چون بندگیست، چون دارم برای خدا انجام میده. پس ملاک وحدت این طریق، این صراط، وحدت این سبل، صراط بودن این سبل کثیره، این است که روح بندگی خدا درش دمیده میشه. اگر این بود سه جنگش سبیل الله هست، صلحش هم سبیل الله هست، اگه امر خدا بود، ریاستش، حکومتش سبیل الله هست، رعیت بودنش هم سبیل الله، اطاعتش از حاکم شرع اسلامی، اون هم اطاعت خداست، بندگی است، ثواب داره، راه خداست، مصداق صراط الله است. بر اساس این برداشت باز میگم اگه درست باشه، اسلام آمده برای اینکه این روح را در زندگی ما تزریق کنه، بدمد، نیامده بگه آشپزی کن یا بقالی کن، نیامده بگه ساختمون بتون آرمه بساز یا خشت و گلی، اسلام برای این نیامده، اومده بگه هر کدومش میسازی برای خدا بساز، بگه خدا کدومش را دوست داره. این که میگیم دین همه چیز را برای بشر بیان میکنه، معنیش این نیست که بنای یاد بده، مهندسی یاد بده یا آشپزی یاد بده، او یاد میده که آشپزی یا مهندسی یا حکومت، رئیس جمهور شدن، مرجع تقلید شدن یا حمال شدن، آبدارچی شدن، سوپور شدن، همه اینا برای خدا میه، اگه هر کدومش برای خدا شد اون راه سعادته، تو را میتونه به کمال برسه. اگه بینش تضاهم بود، ببین کدومش خدا دوستر داره، گاهی تعیان پیدا میکنه، و همینطور که شما از بزرگان تدریس فرمودید، ما هم از بعضی امثال شما استفاده کردیم، یک سایی واجب کفاییز برای بعضی ها ممکنه واجب عینی بشه. اگه یه شهری پزشک نداشته باشه، اصل وجود پزشک واجب کفایی است. خدا دوست داره که راه باشه برای اینکه بندگان مریضش شفا پیدا بکنن، از نعمتهای سلامتی استفاده کنن، خدا دوست داره، و اینا واجب کفایی قرار داده، اما اگه پزشک نبود شمای محصل باید برید پزشکی بخونید برای اینکه این واجبه که متعینه. من به کفایه نداره میشه واجب متعین، شاید یه واجب عینی میشه هم نداره، اما واجب کفایه تعین یافته هست. خب در اگر یه فردی باشه در یک جای تنها زندگی میکنه، یا اون وقتی که انسانهای متعددی هم بودن اما پراکنده زندگی میکردن، مثلا اینطوری که میگن یه دورانی بوده جنگل نشین بودن، غار نشین بودن، میگن اینجور میگن العهدت علیه. اون وقتا اگه میخواست کسی راه خدا بره، آشیش باید خودش بپزه، لباسش خودش بشوره، اگه یه آلاچیقی درست میکنه، آلونکی درست میکنه، خودش باید بکنه. فرض اینا پراکنده بوده، یا دو سه نفر پدر فرزندی به هم کمک میکنه. این قبل از پیدایش تمدن بود، یعنی هنوز شهر نشین نشده بودن. تمدن از بانده مدینه از بینید. از اون وقتی که انسان ها با هم ارتباط پیدا کردن، یه وحدتی به نام مدینه پیدا کردن، احتیاج پیدا کرد به اینکه این کارها تفکیک بشه، تقسیم بشه. یکی فقط کارش نونوایی باشه، یکی کارش برنایی باشه، یکی بلا نیازهای این جامعه به خوبی تامین نمیشه. بهترین راهی که میشه نیازهای همه جامعه تامین میشه، یکی کارها تقسیم میشه. لذا بعضی از جامعه شناسان گفتن که اصل تمدن تقسیم کاره. اون وقتی بشر شهر نشین شد، از کوچ نشینی، از جنگل نشینی خارج شد، که کارهای جامعه را بین خودشون تقسیم کرده. بر این اساس است که در جامعه گروهی میشن پزشک فقط. ولی یه وقتی بود که هنوزم گوشه و کنار بعضی روستاهای را هستن، مادر بزرگ یک خانواده، یک فامیلی پزشکشون هم هست. من یادم تو فامیل خودمون یه پیرزن سالمندی بود. این تو فامیلای ما هر که مریض میشد همین خاله میاد مالجشون میگه. خودش هم شوهر نکرده بود، بچه دارم نبود، اما هر بچه ای مریض میشد این علاجش میگه. هر جا صحبت عروسی و ازدواج و اینها بود این راهنماییشون میکرد، برنامه میداد. یه خانم خیلی جا افتاده با تجربه پخته ای بود. در فامیل ما کسی احتیاجی به اینکه بره دکتر پیدا نمیکرد، هر کی میگه بهش گفته بی بی عمه، هر کس چی شد سوال بی بی عمه میرفتن، اون میگه فلان چیز بخورید. حالا یه چیز خنده داری بگم، خود بنده این وقتی یه سفر چند ماهی یک سال تحصیلی تقریبا نجف بودم، برگشته بودم، رفته بودم یه از یه روز مهمان همین بی بی عمه و اینا بودیم ما. اتفاقا یهو صدای من گرفت، میخواستم حرف بزارم نمیتونست، هرچی فشار میابودم نمیتونستم درست حرف بزارم. وحشت کردم، تو از اون هیچ وقت هم یور نشده بودم مبتلا، تو ترسیدم این چیه. بی بی عمه بفهمید و فلان درست یه شربت آبلی بود درست کرد و برد خورد، ما خوب شد. اگه دکتر میرفتیم برو عکس برداری بکن و آزمایش به دوچنه این و چرا، و خیلی با راحت میدید شربت آبلی مو خودش درست کرد و اردون رو خوردیم، بعد از دوسته دقیقه خوب شده. میخوام بگم این نشانه زندگی قبل از تمدنه. یه نفر همه کاره بود توی این فامیل، اما تمدن وقتی لازمش اینه که کارها تقسیم بشه، پزشکی جدا باشه، مهندسی جدا باشه، بقالی جدا باشه و کارهای دیگه شد و آخوندش هم جدا. اگه دین شناسی هم ضرورتی داره برای جامعه، این هم باید کسانی باشن متعهد باشن، لااقل واجب کفایی است. اما یه اگر داشت تو عرایزن، اگر واجب باشه دین شناسی، قرآن می فرمود که اصلا بدون دین شما به سعادت نخواهید رسید. ان هذا صراطي مستقيما، یعنی دین، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هیچ راه دیگری نرید، از هر مکتبی باش به درد شما نمیخوره. هذا صراطي مستقيما، پس باید دین را شناخت. و چون همه ما بالفطرت طالب سعادتمون هستیم، اون را بر همه چیز مقدم می‌داریم، خوشی ابدی کم چیزی نیست. مهمترین چیزا برای ما شناخت دینی، نه برای ما، برای هر عاقلی. و اگر براز کارها تقسیم میشه، جامعه باید یک قشر متنابه کارآمد با تجربه کارش دین شناسی با آشنا کردن مردم به دین موجود. این واجب ترین است. و تا من به هل کفای نرست داشته باشه، نوبت به چیزای دیگه نمیرس. خب حالا بنا بذاشتیم که ما لااقل احتیاط کنیم، بگیم حالا که هنوزم من به کفایی هم داره کنم، باید احتیاط کنیم، شاید یه دونه کم باشه. بنا گذاشتیم که بریم عالم دینی بشیم، تازه یک انبوهی از سوالات رو مطرح میشه. دین چند بخش داره؟ چه رشته هایی داره؟ کدومش مهمتر هست؟ جامعه به کدومش نیازش بیشتر است؟ همیشه یه جوره یا زمانها فرق میکنه؟ هر اقلیمی، هر سرزمینی با سرزمینهای دیگه نیازشون یه جوره یا فرق میکنه؟ این سوال ها مطرح میشه. ظاهرا این سوال ها همش هم جوابش کمابیش مثبته، یعنی ممکنه در یه منطقه یه بخش دین بیشتر مردم احتیاج دارن، یه منطقه دیگه یه بخش دیگری، در یه شهری که مبلغین کفر هستن و انواع وسائل و رسانه ها در اختیار دارن، اونجا باید کسانی برند بیشتر اعتقادات اصلی مردم را تصحیح کنند، حفظ کنند، کافر نشوند. یه جایی هستن، یک فرقه ای هستن که دارن دیگران رو منحرف میکنن، اصل دین محفوظه، توحید و نبوت و معاد، یه فرقه ای هستن دارن مردم رو منحرف میکنن، اونجا باید اون بخشی از دین را که در قبال اون فرقه هست بیشتر باید به اهمیت داد. یه جایی هستن مسائل اقتصادی مطرحه، میگن انما البیع مثل الربا، و چه فرق میکنه حالا بگو به تو یا عقل از تو بگو، بگو اسکناس رو بهت فروختم یا بگو بهت قرض دادم، چه فرق؟ شما معامله قسطی میکنید، یه جنس را میفروشید، چند قسطی را خنداری میکشند روش، هیچ کم نمیگه خلاف شرع اشکالی داره. معناش این است که یه گولی، یه چیز ارزشمندی در اختیار میگیرن، چون کم کم که میپردازید صاحبش یه مقداری بیشتر میدید. خب چه کار میکنه با ربا؟ ربا میکسی پول میده به شما، سرمایه میکنید، توش کاسبی میکنید، بعد هر ماه یه بخشی از درآمد شما میدید به صاحب سرمایه، چه فرق میکنه؟ انما البیع مثل ربا، قرآن میفرماید، یه اشکال تازه نیست. در همون زمانم خب اینجا باید اگر ما خواهیم ما راه صحیح بریم باید چکار کنیم؟ باید بگیم که و احل الله البیع و حرم الربا، چون خدا بیع را حلال کرده باید بیع، حالا نتیجهش در عمل یکی هست یا دو تاست من سرم نمیشه. خدا صاف گفته به حلال است ربا حرام. نه حرام است. و این لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله. و حالا امروز اقتصاددانهای بزرگ دنیا گفتن این همه مشکلات اقتصادی که همه دنیا را فرا گرفته ریشش در رباخواهی. اقتصاددان مسلمان کشور خودمون هم اعتراف کردن که این سقوط اقتصادی که در این سالهای اخیر در کشور پیدا شده مال بانکداری های جدیدی است که هر روز داره اضافه میشه. اصلش ربا سالا یه اسمی میذارن عقود شرعیه. اون کسی که میگه مثلا عقود یعنی چی؟ عقود شرعیه کدام؟ اوکو پول بوده این قدم سودشه. به هر حال اگر رسید به اونجایی که ما یه جور فکر میکنیم کسای دیگر جور دیگری، حالا هر که باشه، اقتصاددان باشه یا بقال باشه یا حتی باشه، هادا صراطی مستقیمن فاتبعو ولا تتبعو السبل. پس باید راه رو شناخت، دقیقا مرزهاش رو بشناسیم، تفکیک کنیم از سبولی که باید ازش اجتناب کرد، مرزبندی کنیم، قدم اون طرف بذارید سقوط. مگه بینیم ازدواج و زنا چقدر فاصله هست؟ یه انکهتو. اون میگه چه فرق میکنه؟ حالا این انکهتو رو بگه یا نه؟ فرقش همینه که میشه این صراط مستقیمه، اون میشه لذت طلب و سبول. پس واجب ترین نیازهای هر جامعه انسانی دین و دین شناسی است. اگر به قدر کفایت رسید دین شناسی که احتیاجات دینی مردم را تأمین کنند، اون وقت به کارهای دیگه هم میتونن بپردازن، یا واجب یا مستحب یا مباح. اما تا مادامی که این نیاز برطرف نشده همه مسئولن. فتاوی است که همه علما میگن، بنده یاد گرفتم این نظر مسئلش فکر میکنم یاد گرفته باشه، میگه واجب کفایی ترک بشه من بل کفایی نداشته باشه همه مسئول. یه نفر که قیام میکنه رفع حاجت که کرد از تکلیف از دیگران ساده. اما بعد از این که خواستیم ما راه خدا را بشناسیم، دین را بشناسیم، بخش های دین در دوران تمدن، باز هرچی تمدن پیشرفته تر باشه تقسیم کار بیشتر میشه. یه وقتی یه حکیم باشی بود توی یه شهری، یه شهر چند میلیونی یه حکیم باشی داشت، هر که مریض میشد میره پلوین تمام امراض اون معالجه میگه. یه وقت خیلی بزرگتر بود، دو تا سه تا نهایتا پیشرفته ترین شهرهایی بود، تو هر محله یه حکیم باشی داشته باشی. و اصلا اینجور چیزی خیلی کمیاب بود که در یه شهری هر محلش حکیم باشی داشته باشید. خیلی عجیبی. ولی اون حکیم باشید که همه امراض رو معالجه میکنه. تمدن که پیش رفت باعث این شد که رشته های مختلف پزشکی پدید میاد. باز هر رشته ای تقسیم بشه به رشته های فرعی تر. امروز صدها رشته پزشکی داریم ما. هر قد تمدن بیشتر پیش بره این رشته ها خصوصی تر میشه، تخصص ها بیشتر میشه، کسانی بیشتر سعی میکنن تمام عمرشون ها در مسائل همون رشته کار کنن تا پیشرفت بیشتری بکنن، داروهای جدیدی کشف کنن، روش های معالجه بهتری کشف کنن. همین که داره میشه در همه حاله. در دین شناسی چطور؟ صرفیگین از زبان قدیم اینجور بود، صرف خوندن و نحو و بعد فقه و اصول و سلام. حالا به همین خط کفایت میکنه؟ چطور پزشکی یک رشته شد صد رشته؟ هنوز هم کمه. در یک عضو به نام چشم یه وقتی چشم پزشکی شد یه رشته، الان هر کدوم از اجزای این چشم یه رشته خاص داره. اگر ما بخواهیم وارد مرحله تمدن سازی اسلام بشیم که مقام معظم رهبری تقسیم بندی کردن رشته، مرحله نهایی شد تمدن سازی اسلام گفتن، شاید معنیش این باشه. البته من از ایشون نشنیدم مقصودشون چیه، اما فکر میکنم این بتونه یه تفسیری باشه برام. یعنی اگر دین پیشرفت میکنه لازمش اینه که تخصصهای مختلف، رشته های مختلف داشته باشی و اشخاصی هر کدوم هر گروهی تخصص در یه بخش پیدا کنن تا اون قسمت رشد بکنه، نیازها را بهتر برد. یک مطلب دیگه در اینجا کنار این مطلب میشه، باز خوبه از همین مسئله پزشکی استفاده کنه. خیلی ها وقتا اتفاق افتاده، برای خود بندم اتفاق افتاده، شما حتما شنیدین، گاهی یه پزشکی تخصص داره در یک رشته ای و برای اون رشته تجویز میکنن یک دارویی را، یه متخصص دیگری متوجه میشه نسخه اون پزشکا، میگه این دارو برای شما مفید نیست چون یه بیماری دیگری داری که اون دکتر نمیشناخته. این دارو رو اگه بخونی برای کلیت ضرر داره، برای کبد ضرر داره، شما باید یه داروی دیگری مصرف کنی که اون ضرر نداشته باشی. این یعنی چی؟ یعنی گاهی تخصص ها تضاهم پیدا میکنه. اینجاست که لازمش این است که ما غیر از رشته های خاص تخصصی، رشته های بین بخشی داشته باشیم. امروز در بعضی کشورهای خیلی پیشرفته بین پزشکی و روانشناسی هم بین بخشی دارن. سابقه البته بود، یعنی حکیم باشی ها معمولا روانشناسی هم وارد بودن، میدونستن با مریض چجونه باید رفتار بکنن که آرامش روحی داشته باشه، نه ترسه، امنیت داشته باشه. حالا رشته های بین بخشی، بین پزشکی و روانشناسی و بین بخش های مختلف پزشکی، که اگر این رشته برای این دارو برای این درد خوبه، مواظب بشن برای یه درد دیگری ضرر نداشته. کلینیک های پیشرفته دنیا الان در خود ایران به خصوص در تهران متعدد وجود داره که در اونجا مجموعه ای از پزشکان با هم مشورت میکنن. ما تو خانواده خودمون مریضی داشتیم، الان هنوز ادامه داره معالجش، وقتی مراجعه میکنن به این مجموعه پزشکایی هستن، هر کدوم یک جهتی رو آزمایشش رو میبینن، بررسی میکنن نتیجه داروهاش و مجموعا نسخه میدن که از این به بعد مثلا چیکار میکنن. ما در این حالی که باید بخش های مختلف دین را تفکیک کنیم، رشته های خاص به وجود بیاد، کسانی عمده عمرشون را و تحقیقاتشون را متمرکز کنن در اون رشته، اما در بین باید یک ارتباط بین رشته ای هست بین علما و بزرگان باشه، گاهی به صورت نشست های علمی، کنفرانس هایی که تشکیل میشه و گاهی برای بعض جاها با مشورت کسان دیگه اونجا که باید دستور العمل بدن، استفتار جواب بدن. این سنتی که مراجع ما دارن که گروه استفتار دارن، هیئت استفتار دارن، یک جهتش همینه که ممکنه هر کدومشون در یک بخشهایی یکی رو بر روایات بیشتر مسلط باشی، یکی بر اصول عملیه بیشتر مسلط باشی، یکی نسخه ها بهتر بشنازه، اینا با هم همفکری کنن تا فتوایی که داده میشه حتی المقدور اقرب به واقع میشه. این مجموعه هاییست که لازمه این است که ما اسلامی که تنها راه سعادت هست بهتر بشناسیم. اگر در زمانی هستیم که تمدن رو به ترقی هست، یعنی لازمه زندگی اجتماعی اونچنان شده که تقسیم کار فراوان شده. چون این چه شغل‌های جدیدی پیش اومده که 50 سال پیش اصلا این شغل‌ها اسمش نبود. رشته‌های جدید اومده که اصلا کسی آشنایی نداشت با اینا و همینطور داره گسترش پیدا می‌کنه. باید بدونیم دین شناسی هم مستثنا نیست. نیازهای مردم هم در دین هر روز سوالات جدیدی را ایجاد می‌کنه. تخصصهای خاصی را می‌طلبه. کسی که 50 سال، حالا 50 سال شاید اختر مبارکه باشه، بفرمایید 10 سال در اقتصاد کار کرده، اون شاید اون آشنایی را نداشته باشه با کسی که فرض کنید در حقوق کار کرده یا در طهارت کار در صلات کار. اگر رشته ها کاملا متمایز باشه و متخصصین کافی داشته باشیم، همه اینها پیشرفت می‌کنه. برای تکمیلش باید ارتباطاتی هم بین متخصصین این رشته ها باشه تا اون بین بخشی ها اونها رو تأمین بکنه. یه وقت جوری نشه که ما دین را تک بعدی بشنازیم. یه بار دیگه این جمله را تکرار کنه. یکی از آفاتی که حوزه های ما در زمان سابق بهش مبتلا بودن همین تک بعدی بودن بود. یکی از بهترین مظاهرش این بود که کمابیش از میکنم یعنی تا اونجا که من یادم میاد و میشناختم همه اینجور بودن ها، استثنا گاهی داشته که نمید پذیرفته بودن که اصلا دین ربطی به سیاست نمید. اگه میگفتن یه آخوند سیاسی است، مردم احتیاطا ازش کنار میگرفتن. سیاسی بودن یه نفس بود برای آخوند. من مصداقشو دارم که الان اسم ببرم همه شما میشناسید. در حد مراجع بود معلوماتش. شاید تیزبینیش از بعضی از مراجع بیشتر هم بود. اما به خاطر اهتمامی که به مسائل سیاسی داشت، هیچ کم اونو جزء علما و مراجع حسابش نمی‌کرد. در همین زمانهای نزدیک خودم از شاگردهای درجه اول مرحوم آغازی ها بود، اما به خاطر که یه مقداری وظیفه واجب خودش میدونست که توی سیاست کار بکنه، از خیلی اونایی که به مراتب ضعیفتر از او بودن سر درس در اجتماع متدین ناشناخته بود. کسی هیچ بهایی نمیدونم. حالا اسم ببرم چطور میشه؟ مرحوم آیت الله کاشان. ایشون با مرحوم آسان تقی خونساری و آسان احمد خونساری و بسیاری از باامیسد علی کاشی، اینا همهشون از شاگردای مرحوم آغازی ها بودن، برجسته های شاگرد آغازی ها بودن. و مرحوم آسان قاسم کاشانی در بین اونا امتیازات خاصی داشت، ولی از همون وقت در نجف بود در مبارزه با انگلیس ها و اینا بود، در کارهای سیاسی و حتی نظامی مشارکت داشت. بعد که اومد شده که از مراجع بزرگ مسائل سیاسی اسلامی شد. ولی تو متدین اینا خیلی موقعیتی نداشت. در اصل این که تلقین شده بود به مردم که دین کاری با سیاست نداره. اگه وارد سیاست بشه آدم از دینش از تقواش کاسته میشه. خدا یه مردی را فرستاد که نمیدونن تا روز قیامت هر روز تو نامه اعمال او چقدر حسره نوشته میشه. او اومد این صد را شکست، این حجاب و حاجز را برداشت، این مسئله نصف فراموش شده دین را احیا کرد. مرحوم امام رضوان الله علیه. ولی شیطان دست بر نمی‌داره. باز هم بعد از رحلت امام چند دهه گذشته گوشه و کنار داره ارتجاع پیدا میشه. دوباره داره این زمزمه ها مطرح میشه بین مقدسین و مقدس نماها که مسائل سیاسی ربطی به دین نداره. اینا دنیاست، دنیا ارزشی نداره. مواظب باشیم ما حاصل عرایزم راه خدا، راه سعادت یکی بیش نیست، اونم اسلام. در کنار اسلام هر چه مطرح بشه اگه اندک تزاهمی داشته باشه با اسلام، راه شیطان است. اگر نه، ابزاری میتونه باشه برای راه اسلام، مهندسی، ساختن ساختمان‌های جدید جزء اسلام نیست، اما اگه میتونه برای خدا، برای عزت اسلام، برای تأمین نیازمندی های اسلام به عنوان ابزار به کار گرفته بشه. بله، یه جهتش میتونه اسلامی باشه، ما اونه که ارزش های اسلامی در کیفیت ساختمان رعایت بشه، ما میشه مهندسی اسلامی، بنای اسلامی میشه. در همه چیز دیگه هم اونجایی که نیاز مسلمان ها رو رد کنه باز حفظ عزت اسلام و مسلمین باشه، اگه قربت الالله اجرا بشه میشه اون شغل هم شغل اسلامی باشه. اما علوم فی حد نفسه اونهایی که مربوط به راه زندگیست، یعنی بیان کننده چیزیست که خدا دوست داره، از معارف و اعتقادات گرفته تا اخلاق و آداب گرفته تا احکام فردی، اجتماعی، خانوادگی، بین المللی، همه اینا علوم اسلامی است. یعنی بیان میکنه که خدا در اینجا از شما چی میخواد. علوم دیگر در صورتی که وسیله‌ای برای اینها باشه میتونه اسلامی باشد، به این مناسبت نسبتش به اسلام، یعنی ابزاری و وسیله‌ای باشه برای پیشرفت اسلام. و ما نظامیگری اسلامی هم داریم، موشک اسلامی هم داریم، البته اونا میشه بلعرز. به ذات اونایی که اسلامی، اونایی که به ما بگه خدا چی میخواد از شما، و اون وقت این علوم متناسب با تمدن اسلامی است که بشه تقسیم رشته های مختلفی، تقسیم کار بشه، در این حال بین رشته‌های مختلف هم ارتباطاتی برقرار بشه تا جهت پیشرفت این علوم را به سوی یک نقطه که و ان الی ربک المنتهی تأمین بشه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.